سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این تقرر بر اساس فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبر این گروه صورت گرفته. خلیل الرحمن حقانی سرپرست سابق وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوست در اثر یک حمله انتحاری در داخل محوطه آن وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش پذیرفت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز پنجشنبه در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و سایر مسائل گفتگو کردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات در مورد استخراج معادن افغانستان، بازاریابی محصولات زراعتی این کشور و گسترش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و امارات نیز بحث شده. آقای متقی روز چهارشنبه با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی و وکرم مصری معین وزارت خارجه هند در دبی ملاقات کرده بود. با شمول امارات متحده عربی و هند تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی حکومت دور اول طالبان را در دهه 1990 میلادی به رسمیت شناخته بودند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند از جمله کارمندانی که توسط جنگجویان مسلح در منطقه ناآرام شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند، حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. محمد ایجاز یک افسر پلیس گفته که عملیات برای نجات این کارمندان ساعت پس از اختطاف آنها آغاز شد. جنگجویان مسلح صبح روز پنجشنبه در یک کمین بر موتر کارمندان در یک سرک باریک در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و 16 تن را با خود بردند. محمد ایجاز گفت که این حمله هنگام صورت گرفت که آنها از لکی مروت به یک پروژه معدن در نزدیک این منطقه می رفتند و در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات امنیتی گزارش داده که پروژه معدنی که این افراد در آن کار می کردند مربوط به کمیسیون انرژی اتمی پاکستان است. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در سال 2024 میلادی در پاکستان به 70 تن رسید. روز پنجشنبه یک واقعه مثبت پولیو در شهر کراچی ثبت شد، اما بیمار در سال 2024 میلادی به آن مبتلا شده بود. بعد از ثبت این واقعه برنامه پیشگیری از بیماری پولیو در پاکستان اعلام کرد که در سال 2025 میلادی اطفال زیر سن 5 سال سر از ماه فوریه در سراسر آن کشور دوباره واکسین خواهند شد. در سال 2024 میلادی 27 واقعه پولیو در بلوچستان، 21 واقعه در خیبر پختونخوا، 20 مورد در ایالت سند، 1 مورد در پنجاب و 1 واقعه مثبت پولیو هم در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ثبت شده بود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز هم واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها وجود دارد. وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست جرمنی در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. وزرای دفاع پیمان ناتو روز پنجشنبه در جریان نشست گروه تماس دفاعی با اوکراین گفتند که توانایی اعضای ناتو برای اجرای وظایف دفاعی مهمتر از مصارف در تناسب با تولید ناخالص داخلی است. بوریس پستریوس وزیر دفاع جرمنی گفت که در حال حاضر همه اعداد و فیصدی ها به هیچ وجه کمک نمی کنند، زیرا 2% تولید ناخالص داخلی قوی می تواند زیاد باشد و 3.5% از یک تولید ناخالص داخلی ضعیف می تواند بسیار کم باشد. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپاست، 5% تولید ناخالص داخلی حدود 40% بودجه فدرال آن کشور خواهد بود. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 3.38% تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی می کند. هانو پوکر وزیر دفاع استونیا به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده آمریکا باید آمادگی خود را برای افزایش مصارف دفاعی خود به 5% نشان دهد، زیرا به گفته او این رقم مصارف دفاعی آمریکا را به 1.5 تریلیون دلار افزایش می‌دهد. اتخاذ یک هدف جدید مصارف دفاعی مستلزم توافق همه 32 کشور عضو ناتو است. تا ماه جولای سال 2024 میلادی 23 کشور عضو این اتحاد به هدف 2% تولید ناخالص داخلی برای مصارف دفاعی رسیده بودند. کرکت بورد آفریقای جنوبی خواستار تصمیم مشترک شورای بین‌المللی کرکت برای ممنوعیت بازی با تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان شد. رایهان ریچاردز رئیس کرکت بورد آفریقای جنوبی دیروز گفت که تصمیم ممنوعیت بازی با تیم افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که همه اعضای شورای بین‌المللی کرکت تصمیم بگیرند. آقای ریچاردز این نظر را پس از آن مطرح کرد که گایتون مکنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی گفت که نباید با تیم افغانستان مسابقه شود، زیرا حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده و تیم ملی کرکت زنان را منحل ساخته است. قرار است تیم کرکت آفریقای جنوبی در 21 فوریه در برابر تیم افغانستان در پاکستان به میدان برود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرید. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار سوالی که ما در اینجا طرح میکنیم ایست که چرا بسیاری از خانواده ها تمایل به داشتن فرزند دختر ندارن؟ برای دستیابی به تساوی حقوق بین فرزندان دختر و پسر و رفع این مشکلات چی اقدام لازم است؟ ایره با مهمانای محترم ما امروز صحبت میکنیم. همچنان شما میتونین که به برنامه وصل شوین. شماره واتساپ معامل از که در اختیارتان هست 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. از مهمانای محترم که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترمه سارا رحمانی که خودشان خبرنگار و فعال اجتماعی هستن، امیل از مهمان برنامه ما هستن. خانم رحمانی خوش آمدین به برنامه.
سلام، سلام به شما، سلام به شنوندگان شما.
تشکر، زنده باشین. موضوع خو تا اندازی از عنوانم معلوم است، همین سوال برش میخواییم که جواب پیدا بکنیم. این یک مسئله هست که در افغانستان هست، هیچ کسی انکار نمیکنه وقتی که یک دختر خانم به دنیا میایه اوقدر شادی نمیشه که وقتی که یک بچه یک آقا به دنیا میایه ازش استقبال زیاد میشه. گفتیم روی سبب های ازی صحبت شده. چی میگین خانم سارا رحمانی؟
بله، متاسفانه خب افغانستان هم مثل کشورهای دیگری خب این نگرش سنتی و فرهنگی نسبت به جنسیت دارن و متاسفانه زمانی که یک دختر متولد میشه زیادی خیلی از خانواده ها خوشحالی نشون نمیدن و فرزند پسر چون وارث نایه و اسم و رسم اینار میکشه به مدلیل بیشتر دوست دارن که فرزندان پسر داشته باشن. خب البته پسرای ما هم از سن کم تعداد خیلی زیادی شروع به کار میکنن، شاید خانواده ها بیشتر مسئولیت اقتصادی هم روی پسرها حساب میکنن که مسئولیت های اقتصادی روی اینا میفته، به دلیل اینکه از سن 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی اینا شروع میکنن به کار کردن، ولی یک دختر نمیتونن با او سن و سال بفرستن در بیرون که کار کنه. و شرایط فعلی هم که الان در افغانستان به وجود آمده که دخترها اجازه درس خوندن ندارن، باز این 100 برابر کرده، چرا که هر خانواده فکر میکنه اگر که پسر داشته باشه خیلی راحت تره، پسرها میرن درس میخونن، تحصیل میکنن، حتی اگه مدرسه دورتر باشه میتونن به یک مکتب دورتری برن، میتونن به دانشگاه به یک شهر دیگه برن، ولی این محدودیت ها برای دخترها هست و متاسفانه این ریشه در فرهنگ و سنت های ما داره. همیشه در افغانستان تبعیض بین دختر و پسر بوده، الان به شدت خیلی بیشتر شده و این داریم ما میبینیم. خیلی هم میگن ریشه در اسلام هم داره، یعنی دیدگاه های اسلامی هم بوده که باعث شده که همیشه پسرها برتری داشته باشن نسبت به دخترها. من فکر میکنم که همیشه این در افغانستان بوده، هست و خواهد بود، چرا که مردم افغانستان ای به سنت‌های ما هسته. وقتی که یک پدری فرزند پسر نداره میگه خب اسم و رسم ما دیگه نمیمونه، یعنی نسل به نسل منتقل نمیشه. دخترها در صورتی که یک دختر میتونه دلسوزتر باشه، یک دختر میتونه در شرایط خانوادگی اقتصادی کمک کنه، یک دختر میتونه حتی مادر پدر پیر رو در خانه نگهداری کنه، ولی پسرها باز اون شرایط ندارن، ازدواج میکنن، میرن به زندگی خود، ولی متاسفانه این دیدگاه وجود داره.
این موضوع رو وقتی که ما در فیسبوک اعلان کردیم، یکی از شنوندگان ما به نام آقای سلیم استانگزی نوشته کردن که از دیدگاه اسلام زن مادر است که جنت زیر قدمهایش است، زن همسر است که ایمان مکمل مد را تکمیل می کند، زن خواهر مهربان است، زن دختر است که از همه مردم بیشتر بالای مادر و پدر مهربان است. اونا این گونه اظهار نظر کردن. خب مسئله شاید مسئله دین هست نیست، یا یک بحث کلان است، منتها قبل از اسلام به خلم در عربستان دوران جاهلیت دختر که به دنیا می آمدن اونو زنده به گور می کردن. وقتی که اسلام آمد این را قدغن کرد، یعنی این ریفرم به شکل مثبت تا به امروز باید ادامه می دادن که به خلم مسلمان ها این کار کرده نتانستن. خب به هر حال شنونده عزیز، اگر شما خواستین اظهار نظر کنیم، یک بار دیگه واتساپ برتان می خوانم 00427230081111 در خدمتتان است. دیگه منتظر دیگه مهمان هم هستیم. خب به هر حال در ممالک خارجی شما که زندگی کردین، در اونجا چطور است؟ بسیار کوتاه ایرا مگر بگوین، در اونجا هم عین موضوعات هستن، یعنی مثلا در اروپا و امریکا اینجا یا اونجا این موضوع حل شده؟
نه، بین خارجی ها من زیاد ندیدم که همچین تفاوتی باشه، اصلا همچین چیزی نبوده، یعنی من ندیدم، ولی بین ترک ها، عرب ها، یوگسلاوی ها من دیدم که اونها تمایل زیاد به فرزند پسر دارن. اگر که خانم دو دختر داره میگن خب باید حتما دوباره باردار بشه، که یک پسر، حداقل یک پسر باید در خانه باشه. اینا هم هستن که جزوی از کشورهایی هستن که اینا هم علاقه شدیدی دارن که باید حتما یک پسر داشته باشن.
خب سبب ها از این سابق از بعض متخصصین پرسان کردیم، اونا گفتن وقتی که مثلا پسر باشه اینا در زمین کار کرده میتونن، دیقانی کرده میتونن. البته دوران سابق سر اسب جنگ میکردن به خیال مزید قبیل مسائل، منطقه زمانه تغییر کرد بسیار زیاد. از او خاطر ایره میشه که از متخصصین، کسایی که جامعه شناس هستن در این راستا کار کردن، از اونا پرسان کنیم. مال منتظر بانو عابده مجیدی که خودشان تحلیلگر مسائل دینی هم هستن، یعنی شریعت خلاص کردن، منتظر از واسطه. اگر وصل شد تلفونا به افغانستان یک ذره مشکل است فعلا، سببش نمیفهمیم. خب منطقه در مجموع مثلا در افغانستان در سمت شمال بگویم، در بین ترکمنها اینا، اتر وقت دختر به دنیا میاین به نظر من زیادتر خوشحال میشن، میگن که والله دخترها که آمدن دو سبب و نشان میتن، حتی بر یکی دیگه میگن تبریکی که میتن، او میگه تو بای شدی، یکی خو اونا قالین میبافن، دوم یکی که اونا مثلا عروسی که میکنن خوب پیسه میارن بستلا، از او خاطر خوشی میکنن، یعنی قلن گفته میگیرن، یعنی تویانه میگن، سرانه میگن، از او خاطر بسیار خوشی هم میکنن، یعنی از جای تا محل این مسائل فرق میکنن. چی فکر میکنین خانم سارا رحمانی؟
دقیقا ما این برعکس هم میتونیم فکر کنیم که خانواده هایی که پسر دوست دارن دقیقا دارن به همین مسائل اونا هم فکر میکنن، فکر میکنن که یک پسر خوب کار میکنه، درآمدی داره، میتونه شانه به شانه پدر کار کنه، خرج خانواده بده، میتونه مواظب خانواده باشه، حتی خواهر یا مادر یا اگر که بیرون برن میتونه با اونا بره بیایه و یک حالتی سرپرستی خانواده داشته باشه. و ما دیدیم آقای نظر این بارها دیدیم که دخترانی هم بودن در خانواده که حتی کشاورزی هم با پدر کردن و بار مسئولیت یک زندگی به دوش کشیدن، ولی متاسفانه این ریشه در فرهنگ و سنت‌های ما داره. زمانی که مثلا در یک خانواده برادر میای تصمیم میگیره برای شما که چه لباسی بپوشی، اجازه داری بیرون بری، اجازه نداری بلند بخندی، اجازه نداری با فلان دوست خود رفت آمد کنی، اونجی مادر برتری نشون میده، پدر برتری پسر نشون میده. و حتی ما این بارها و بارها از پدر مادرای افغان شنیدیم که میگن تابوت ما روی دوش پسر ما حمل میشه و باز اونجی هم همین برتری پسرار اینا به رخ میکشن که یعنی پسر برتری داره. اونا معتقدن که پسر نام نار نگه میداره، نام نار بالا نگاه میداره. و همیشه ما این تبعیت دیدیم آقای نظر، حتی در خانواده ها ما این شاهد بودیم که بهترین غذا مال پسر بوده، بیشترین غذا مال پسر بوده. چرا میگن خب او پسره، او مرده، او کار میکنه، او درآمدی داره، پس او که درآمد نداره، دختر در خانه یعنی هیچ حقی نداره. این باید از خانواده ها اصلاح بشه، این فرهنگ باید از ریشه اصلاح بشه که در خانه و خانواده به دختر احترام گذاشته بشه، انقدر به دختر پدر و مادر برادر محبت کنن که دختر رو محبت بیرون از خانه جستجو نکنه و تا یک کسی بیرون از خانه بره و محبت نشان میده سری به سمت اون نره. این محبت رو پدر و مادر در خانه باید به دختر بدن و دختر باید مثل یک پرنسس بزرگ کنن و وقتی که بزرگ میشه، حال تحصیلاتی داره، کار میکنه یا هر چیزی، ازدواج میکنه، میره دنبال زندگی خود، خوب تا اون زمان اینا باید مثل یک پرنسس دختر نگهداری کنن، نه که اور بزنن، تهدید کنن، اور از خانه بیرون نگذارن بره، نگذارن با دوستا خو بشینه بیرون بره. بالاخره هر دختر جوانی یک سری نیازهایی داره، اونا هم دوست دارن یک لباس خوب بپوشن، اونا هم دوست دارن که تحصیل کنن، اونا هم دوست دارن که با دوستا خوب برن بیرون. همه چیز در چارچوب و رعایت کردن یک سری موارد به نظرم امکان پذیر هست اگر خانواده ها این قبول کنن. ما بارها و بارها دیدیم که حتی برادرها اختیارداری میکنن، حتی دختر نامزد میکنه، آقای نظر دختر نامزد میکنه، برادر اجازه نمیده نامزد بیایه، میگه نه اینا اجازه ندن با هم برن بیرون، باید اینا ازدواج کنن بعد میتونن با هم دیگه مثلا بیرون برن یا میتونن با هم دیگه به خونه شام بخورن، نهار بخورن یا با هم باشن. این اختیارات دیدیم ما در خانواده های ما که برادرها هم تعیین میکنن، ولی یک دختر هیچ وقت نمیتونه به برادر خود بگه تو اجازه نداری با فلان دوست خود بیرون بری، تو اجازه نداری که مثلا نامزاد خود بیاری به خونه. نه، ای همیشه محدودیت بوده.
بسیار زیاد تشکر محترمه سارا رمانی. حالا مهمان دیگر ما محترمه عابده مجیدی که خودشون تحلیلگر مسائل دینی هستن، اونا هم واسوشن. خانم مجیدی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سلامت باشین خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو
وزین
شما.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم مجیدی، ما روی از این موضوع صحبت میکنیم که چرا بسیاری از خانواده ها تمایل به داشتن فرزند دختر ندارن. این موضوع یک موضوع عنعنویسته یا یک مسئله دینیسته؟ از این خاطر به شما مراجعت کردیم، شما اگر این موضوع رو بر ما تحلیل بکنین چرا اعتراضی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. بأي مفهوم كي أي مردمان ما شما را از یک زن و یک مرد آفریدیم و شما را به قبائل مختلف تقسیم کردیم تا که همدیگر خود را بشناسید. بدون شک با فضیلت ترین شما در نزد پروردگار با تقوا ترین شما است. اسلام دینی است که برای تمام انسان ها فضیلت و عج گذاشته است و خدای متعال در مقام انسانیت و در فضیلت مقام انسانیت می فرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم، عزت دادیم، فضیلت دادیم فرزندان آدم را. بنابراین در فرزندان آدم هم دختر و هم پسر بدون هیچ نوع تبعیض موجود هست و الله متعال وقتی نظام جاهلیت را لغو کرد و از بین برد و با نور اسلام مردم را از تاریکی های جهالت نجات داد، اولین صدایی که به اصطلاح برش رسید و اولین کسی را که حقش را داد دخترانی بودند که جامعه عرب و مشرکین عرب اونها را زنده به گور می کردن. بنابر متصوراتی که داشتن اونها وقتی دختر به خانهشان تولد می شد، تو را بسیار شگون بد می گرفتن و از او بسیار زیاد حتی ننگ و آر می کردن. قرآن هم همین عملشان را بر ما بیان می کنه. در سوره نحل خداوند متعال می فرماید که بچون یکی از ایشان را به دختر مجده بدهیم، آنان روشان از خشم و غضب سیاه می شود و خود را در خانه های خود پنهان می کنند و به این فکر می باشند که آیا این دختر را با یک عالم آر و ننگ زنده نگه کنند یا یک آن را زنده به گور بکنند. بنابراین وقتی که اسلام آمد این حق حیاتی را برای دختران داد و گفت که و اذا الموعودت سئلت، و چون از دختران زنده به گور کرده شده پرسان کرده شود، یعنی دخترانی که زنده به گور میکردن در روز قیامت الله متعال استاد کرده و پرسان میکنه که به ای ذنب قتلت، شما به اساس کدام گناه کشته شدید. بنابراین این یک عمل زشت و منفور جاهلیت بود که اسلام آمد و به اون نقطه پایان گذاشت و مساوات و کرامت و احترامی را که الله متعال برای فرزندان داره برای دختران هم داره. دختر یا زن در هر جایگاهی که است اسلام بر از او به دیده قدر و احترام نگاه کرده است. اگر دختر هست ستر و پدر مادرش از آتش دوزخ می شود. به اساس حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که وقتی کسی دو دختر را تربیه کنه و به وجه بهتر او را برش رسیدگی بکنه در بهشت با ما یک جا می باشه و چون ازدواج می کنه که خانم می شود ایمان شوهر خود را تکمیل میکنه و چون زمان مادر میشود الله متعال بهشت را با اون پهنای بزرگش با اون همه نعمتهایش بر زیر پای مادر قرار میده. در حدیث میآید که الجنت تحت اقدام الامهات، بهشت در زیر قدمهای مادران است. و در حدیث شخصی میآید از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنه که یا رسول الله چه کسی بر من به حسن معاشرت حق دارتر هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مادرت. شخص پرسان میکنه بعد از اینکه میگه مادرت، باز میگه بعد از اینکه میگه مادرت، بعد از اون میگه پدرت. یعنی در این حدیث ملاحظه میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 3 مرتبه نخست برای شخص سوال کننده مقام مادر را پیش میکنه. حتی اگر ما تعلیمات اسلام را به متون اسلام مراجعه بکنیم، تعلیمات اسلام را به دقت نگاه کنیم و تحلیل و بررسی بکنیم، میبینیم که حقی را که خداوند متعال به یک زن داده، به یک دختر داده، حتی به پسر نداده. از حیث ایمان، از حیث ثواب و پاداش عمل صالح و از حیث تقوا و نزدیکی به پروردگار هیچ کدام فرقی بین دختر و پسر نمی باشه. و حتی در بسا مسائل سخت و مشقت الله متعال مسئولیت را، مسئولیت های گران را که زنان نمیتونن از بستلا از شانه هایشان دور کرده، بعضی از حقوق تفاوت هایی است که الله حکیم به اساس حکمتش او را برای مردا داده که برای زنان نداده. او حکمت پروردگار است، چون که خداوند متعال فاطر فطرت ما هست و او ذات حکیم است. الا من خلق و هو لطیف الخبیر، آیا او کسی که لطیف و خبیر است، یعنی بسیار به ظرافت مسائل نگاه میکنه و خوب خبردار است، آیا او نمیتونه در خلق خود تسلط بکنه و تصرف بکنه؟ بنابراین امروز اینمی یعنی رواج نادرست و زشت جاهلیت عرب تا به امروز در بین مردم حکم فرما هست که چون دختر تولد می شود او را فکر می کنند که مادرش مقصر هست، یا ای که او را بسیار زیاد بد می برند و حتی یعنی به او دختر درست رسیدگی نمی کنند. و زمانی که پسر خانشان می شود بسیار زیاد خوشی می کنند و تولد از او را جشن می گیرند و او را افتخار می کنند و غرور می کنند، در حالی که در جای دیگر آیت قرآن میگه که ما هستیم که برای کسی خواسته باشیم دختر میتیم برای کسی خواسته باشیم، پسر میتیم و برای کسی که خواسته باشیم دختر و پسر هر دو میتیم، و اگر کسی را خواسته باشیم عقیم نگه میکنیم. این کار پروردگار هست. در این نه زن داخل تصرف داره مقصر هست و نه شوهر کدام کردیت میگیره که گویا اگر پسر شد برای شوهر برسه و دختر شد ملاوتیش به گردن مادر باشه. اینها تقسیمات پروردگار است، تقدیر پروردگار است که الله متعال برای چی کسانی از این نعمت ها داده است. این یک باور بسیار نادرست، یک باور بسیار زشت که اسلام هرگز او را نمیپسنده و جایگاه انسانیت در نزد الله متعال چنان والا و بلند هست که اصلا وقتی که ما مراجعه بکنیم ببینیم آیات و احادیث، چون فرصت نمیفهم چقدر بر ما هست که در این مورد اینقدر ما دلایل زیاد داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با زنان خود چنان رفتار میکرد که حتی فرمود که بهترین شما کسی است که به فامیل خود بهترین باشه. فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه داخل میشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن مقام و جایگاه بلندی که داشت از جای خود استاد میشد، پیش روش به استقبالش میرفت، پیشانی فاطمه را بوسه میکرد و سپس او را در آغوش خود گرفته میآورد و سر فرش خود در پهلوش او را مینشاند تا به این واسطه نشان بده که دختر چقدر جایگاه داره. الله متعال هم وقتی که لازم دید به پیامبر صلی الله علیه و سلم پسرانش رو در سن طفولیت وفات داد و دخترانش رو زنده ماندند، امروز هم اگر نسلی از پیامبر صلی الله علیه و سلم به جا مانده از فرزند دخترش هست، نه از پسرانش هست. یعنی این خودش بیانگر چی هست، چی را نشان میده. و امیر هم اگر ما برگردیم به داستان حضرت شعیب علیه السلام، اونها هم دو دختر داشتن که باز بالاخره به حضرت موسی علیه السلام یکی از دختران خود به ازدواج میده که داستانش مفصل در قرآن کریم هست، یا مثلا آسیه همسر فرعون که با فرعون وقت مقابل استاد میشه و مبارزه میکنه و بالاخره جام شهادت را مینوشه و در صدر اسلام زنان چی کار نماها را نشان دهند. کلش نشان میده که جایگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما النساء شقایق الرجال، یعنی زنان و مردان با هم یکسان هستند. بله
تشکر. خب خانم ساره رهنمایی رحمانی، شما از خانم عابده مجیدی کدام سوال خاص دارین؟ اگر سوال دارین که شما بپرسین، اگر من چند سوال دارم بفرمایید خانم ساره رحمانی.
بله خیلی آقایتون درست و بجا بود و من با شرایطی که الان در افغانستان میبینم یاد دوران ما قبل تاریخ میفتم، ما قبل از اینکه اسلام ظهور کنه. الان در افغانستان یک شرایطی به وجود آمده که باز او گفته هایی که اسلام و او ارزش هایی که اسلام به یک زن داده از بین رفته. چرا که دختر ارزش نداره، اگر داشته باشه چرا اجازه تحصیل نداره، چرا اجازه نداره که دانشگاه بره، چرا اجازه نداره که درس بخونه، چرا اجازه نداره کار کنه، چرا شرایط این چنینی در افغانستان حکم فرما شده. شرایط اگر که او زمان برای عرب ها بوده، قبل از ظهور اسلام بوده، الان که اسلام ظهور کرده، الان چرا این شرایط در قرن الان در سال 2025 چرا این شرایط در افغانستان به وجود آمده؟ این رسماً به نظر من با زنده به گور کردن دخترها هیچ فرقی نمیکنه. اگر اون زمان دخترها رو میکشتن، الان هم دارن همون کار انجام میدن. شما انقدر روی دختر فشار میارید که دیروز در فاریاب دختر خودکشی کرد. چرا باید دختر خودکشی کنه؟ چه دلیلی داره؟ انقدر ارزش ها و اعتبار دختر از بین بردین و اینقدر اعتماد به نفس دخترها رو پایین آوردین که اونا حق نشده آرزوی اینا. چرا او زمان خب قبل از ظهور اسلام بوده، الان که اسلام ظهور کرده، الان که اسلام هست و خدا رو شکر مردم هم در افغانستان مسلمان هستن، الان چرا این شرایط به وجود آمده؟
خانم مجیدی جواب از این رو بگیریم فعلا، یعنی سبب از این چی است که این گپا میشه در افغانستان به نظر شما؟
با اظهار تشکر از خواهر محترمی ما ساره رحمانی محترمه، بله بله میشنم دیگه، من کاملا با سخنانشان یعنی دارم یعنی موافق هستم و چنین باورها امروز هست که مردم همه تو فکر میکنن که گویا اسلام هست این گونه، در حالی که ما وقت اسلام مطالعه بکنیم، وقتی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه بکنیم، به ما به شکل واضح یعنی معلوم میشود که اسلام چه جایگاهی برای زنان داده بوده. ولی امروز اگر هر مشکلی هست در اسلام نیست، بلکه در دید ما هست، در تفسیر ما هست، در قرائت های نادرست ما هست، که ما وقتی امو انعنات و به اصطلاح امو دیدگاه‌های قبیلوی خودم می‌خوایم که به نام اسلام یا زیر نام اسلام سر مردم تطبیق بکنیم. من جلوتر به این که مختصر اشاره کردم که اسلام به زن تمام امون امتیازات و حقوقی را که برای یک مرد داده برای زن هم داره. مثلا زن حق ازدواج داره، زن حق زندگی را داره، زن حق تحصیل و تعلیم داره، زن حق انتخاب همسر خود داره، حق میراث داره، حق کار داره. و ما در این رابطه دلایل بسیار زیاد صریح و دلایل بسیار زیاد در دسترس ما هست. حال میشه که شما این سوالا را از کسایی پرسان کنین، به خدمت کسانی سوالا را کوشش کنین که مطرح بکنین که همونها باعث از این شدن که زن از این حقوقش دور شوه. متاسفانه که کمتر دارن و شکمتر دارن، اونها فکر میکنن که نعوذ بالله در اسلام کدام خلل هست، در حالی که اسلام دینی هست که احکامش و قوانینش و اصولش مانند آفتاب درخشان هست و هر مشکلی که امروز هست در خود ما مردم هست که متاسفانه با گذشت 14 قرن ما نتانستیم امو دید منفی خود را در رابطه با بعضی از قضایایی که خیلی واضح هست در اسلام او را تغییر بدیم. باز او را بیاییم برچسب بزنیم به اسلام که این در حقیقت دیگه ضربه در بستلا زدن تیشه در ریشه اسلام می باشه که متاسفانه ما شاهد از این حالت هستیم و ما امیدوار هستیم که کسانی که باعث از این امر شدن یا این توی دیدگاه ها دارن دوباره یک بار اسلام را دوباره مطالعه بکنن و دین را دوباره مطالعه کنن و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که قرآن او را برای ما الگو معرفی میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بر ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر زنان تمام حقوقشان را داده بود، حتی زنان آمدن و از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مجلس علمی جداگانه را مطالبه کردن. آمدن و این وقتی مطالبه کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار به جبین گشاد او را پذیرفت و بر زنان در هفته یک روز یک فرصت گذاشت که یک کلاس علمی بر زنان داشته باشه و در اونجا زنان را از علمی که خدا برش داده که در او وقت منبع علم و در همه زمان قرآن هست و احادیث گوهربارش است، اونها را مستفید می ساخت. و همسر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در داخل خانش حضرت عایشه صدیقه کسی بود که بعد از حتی در زمان حیات پیامبر بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله مرجع بزرگ علمی بر تمام بزرگان صحابه حتی بر تابعین من حیث یک استاد من حیث یک فقیه که همگی برش مراجعه میکردن و حجره مبارکشان یعنی یک مرکز علم و فتوا بود بر همگی. حدود 2210 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو حضرت عایشه بر ما روایت کرده که امروز در کتابها همه گیش درج است و نقل هست. و از این طرف حضرت حفصه همچنان و همچنان شفا بنت عبدالله که او یک طبیبه بود، یک کسی بوده که سواد داشته، دانش داشته و حتی نامش لیلا بود که در اوقات همه چون که مردم تداوی میکرد به اصطلاح در طب امون وقت و همان وقت و همان عصر در خدمت مردم بود، در تداوی درمان دردهای مردم بود، به نام شفا مشهور شد. و می رقم مثال های بسیار زیاد. رفیده اسلمیه که در جنگ ها و در غزوات می رفت و با امو کلینیک سیار خود به اصطلاح به زخمیان جنگ رسیدگی می کرد و اونها را تداوی می کرد و اونها را مداوا می کرد. از وقتی که ما بیاییم از صدر اسلام، از قرن اول اسلام یا از نسل اول اسلام به نسل دوم، میبینیم که در نسل دوم که یاد بودند اونجا هم خیلی زنانی ما داریم که در باب تعلیم و تحصیل یعنی کار کردن، زحمت کشیدن و به اصطلاح علم گرفتن، علم حاصل کردن، کلان شاگردهای تربیه کردن که امروز بر ما حیثیت ابن حجر عسقلانی، مثلا امام شافعی، امام بخاری، اینها کسانی بودند که از زنا علم یاد گرفتن. بناهن ما وقتی که صحبت میکنیم دلایل خود با خود داریم، باورهایی که امروز به این شکل هست و به اصطلاح تصمیمای نادرستی که امروز به این مورد گرفته میشوه متاسفانه که به اسلام هیچ ربطی نداره و ما امیدوار هستیم که در این مورد اینها تجدید نظر بکنن، به اصطلاح نگاه بکنن و ببینن که حقیقت چیگونه هست. امروز ما در جهان قرن 21 یا نزدیک به قرن 22 ما میبینیم که مردم دارن کیهان را تصرف میکنن، برآمدن در خلا و در سیارات دیگه بر زندگی خود، در تکنولوژی و ساینس به کجا کجا رسیدن. این کلش ثمری از کجا میگه؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما در مقابل دشمنتان از قوت آمادگی بگیرید. آمادگی قوت چی است؟ ما در علم و تکنولوژی برابرشان باشیم، بلکه از اونها که بالاتر و بهتر و بدتر باشیم. و این چه زمان ممکن است؟ زمانی هست که ما با علوم و تکنولوژی دست داشته باشیم و همه تو که مردهای حق دارن، زن هم حق داره. در هیچ جایی از قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم هیچ کدام موردی را پیدا نمی کنیم که در اونجا یعنی در مورد علم و یادگیری کدام آیت یا کدام حدیثی آمده باشه که فقط مرادش مرد باشه. هر کسی که گهید آره می کنه لطفا بفرمایید ما برای مناظره حاضر هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که سندش هم بالاخره صحت داره میفرماید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، برای گرفتن علم بر هر مسلمان فرض است. فرض معنا حتمی و لازمی هست که یک زن و مرد مسلمان باید علم یاد بگیرن، که طبعا او علوم شریعت است، نماز و فقه و مسائل وضو و طهارت، اونها یک شرط حتمی است بخاطر اینکه ما مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، اونها رو بفهمین. در پهلوش هر علمی که ما را در دنیا دستگیری کنه و به نفع ما در دنیا تمام شود و در آخرت ما را به ما سود برسانه، فرا گرفتنش بر ما فرض و لازم و حتمی است. که در قرآن آیات و احادیث در قرآن آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد است که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگه برای سه افراد کسانی هستن که برایشون دو پاداش داده میشوه. یکیش هم اون مردی هست که کنیز خوده، یعنی کنیز خوده، کسی که کنیزش است، او را با علم چی میکنه؟ یعنی با او علم یاد میده، برای زود تو پاداش داده میشه و هم به اصطلاح برای دیگه ضرورتاش رسیدگی میکنه و هم برای زود علم یاد میده. اگر شما فرصت داشته باشین سوال دیگه باشه.
یک شنونده ما هم خودشان عالم دین هستن و وصلشتن، قاری صاحب پشتون با اجازهتون اونا رو هم بگیریم. خانم رحمانی با اجازه شما. خب قاری صاحب پشتون خوش آمدین به برنامه صاحب.
نالای نظر خوش باشین، سلام های ما را پذیرا شوین. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر. پشتون صاحب محترم، امی سوال اساسی است که چرا در افغانستان زیادتر خانواده ها تمایل دارن که بسلا دختر فرزند دختر نداشته باشن، افتخار میکنن بچه ها باشن. ترا این محترم مجیدی بسیار از نقطه نظر دینی خوب صحیح تحلیل کردن، شما چی گفتنی دارین؟ چرا اعتراضی؟
مالای نظر گفته شده که پیش از ظهور دین اسلام همو قوانینی که فعلا ما ازش استفاده میکنیم، پیش از ظهور دین اسلام قانون جهالت و کمفرما بود، اونا هم به آوردن دختر و به داشتن دختر بیشتر تمایل نداشتن بلکه اونا زنده به گور میکردن. اما وقتی که قانون اسلام بر بالای سرزمین دنیا حاکم شدن، پیغمبر خدا را باستش ظهور پیدا کرد، قرآن نزول پیدا کرد، بعد از او امو گپا در اسلام به حد اوسط، یعنی بیخی کم شدن آمدن، حقوق زنم معلوم شد، حقوق خوارم معلوم شد، حقوق دخترم معلوم شد. پیغمبر خدا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما و شما بر بالایش کلمه میخوانیم، بر بالای گپا بسیار پوکس نکردن و دلسوز بودن، قابل ترحم بودن. و این گپا در وقت خلفای راشدین هم امو رقم بود، عمرای با عدالت که از دنیا گذاشتن، خیر القرون که از دنیا را خیر القرون که گذاشتن، یک صد سال و دو صد سال و شصت سال که گذاشتن، بعد امو رواجات و خرافات پیدا شد. علتش این است که تاکه امون مرسلاری که پیلن ما داریم در افغانستان، خود دیگه جهان به اوسو میگذاریم در افغانستان، تاکه امون خرافات و رواجات سابقه ختم نشوه به نام دود و دستور و کلتور و فرهنگ و جامعه سنتی که ما داریم و از روی استفاده سو میکنیم، تاکه امون ختم نشوه، یه گپا ختم نمیشه.
بله بسیار زیاد تشکر خانم رحمانی. خانم مجیدی خداحافظی کردن، اونا گفتادن یک 15-20 دقیقه وقت دارن جای کانفرانس داشتن. شما از کدام سوال خاص دارین یا از این صحبت ها به کدام نتیجه رسیدین؟ و خیلی مشکل کسان است که قانونگزارا واری هستن، یعنی به نفع خود قانون تغییر میتن هر چیزه. از او خاطر اگر شما کدام سوال خاص دارین یا چیز گفتنی دارین خانم سارا رحمانی؟
آقای نظر از ما پرسان کردین؟
خب ما از خانم سارا رحمانی پرسان کرده بودم، منتها اونا حال جواب ندادن، میگن امکار تکنیکی هم میگن است. خانم سارا رحمانی هستین؟
بله بله هستم.
بله. شما کدام سوال خاصه یا نظر خاصی اگر دارین، مخصوصا از قاری صاحب پشتون اگر بزرگ ما هستن در افغانستان، اگر از اونا سوال خاص دارین بفرمایین.
سوال خاصی که نیه، فقط اینکه گفتای خانم مجیدی کاملا درست بود. متاسفانه شرایطی که در افغانستان به وجود آمده ای باعث میشه که خیلی ها از دین اسلام دور بشن، به دلیل اینکه هر تصمیمی که گرفته میشه میگن با توجه به اسلام و دین اسلام گرفته شده، در صورتی که همه ای عزیزان میگن اصلا این مسائل ربطی به اسلام نداره. پس خیلی خوبه که
سیاستمدارا از نام اسلام استفاده نکنن. اینا اگر تصمیمی میگیرن با توجه به خواسته‌های خود پس نام اسلام جلو نیارن که ما این تصمیمات گرفتیم به خاطر شریعت دینه، به خاطر اسلامه. پس این تصمیمات هیچ کدوم رفتی به اسلام نداره.
تشکر. خب با اجازه قایس پشتون، مهمان دیگر ما محترمه خاطره نظامی که خودشان شاعر و نویسنده هستند، اونا هم وصل شدن. خانم نظامی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما نظر دگان محترم رادیو صدای آزادی و مهمانان برنامه.
تشکر. خب شما چیز خاص گفتنی دارین در مورد از این که در افغانستان بسیاری از خانواده ها، البته از اطراف اکناف خوزیادتر، میخواین همیشه اولاد دختر داشته باشن. در این مورد شما از تجربیتان یا اگر چیز گفتنی دارین بفرمایید.
خیلی سپاس. واقعا نظر دقیقا ما متاسفانه در جامعه سنتی افغانستان و مخصوصا در قرا و قصبات داشتن فرزند دختر برای یک تعداد از خانواده ننگ شمرده میشه، یا گویا که تصور میکنن او برتری یا ویژگی که تولد فرزند پسر داره او را فرزند دختر نداره. با در نظر داشت ای که در دین مبین اسلام پیامبر بزرگ اسلام مهربانی کرده فرموده در خانه‌ای که دختر تولد میشه یا هفت شبانه روز نور و برکت و رزق حلال در خانه رونما میشه و پیدا میشه، اما در جامعه ما متولد شدن فرزند دختر اصلا نمیپذیرند یک تعداد از خانواده ها. بنابرای اگر از چشم دید یا تجربه خود بگیم، در خانواده ما حدود تو ما قبل یکی از خواهران دختر به دنیا آوردن. یکی از همسایه‌هایشون پرسیده بود که گویا با تولد شدن دومین دختر چقدر ناراحت شدی. ببینین چقدر برای مردم ما ذلت بار است، یا چقدر حتی مردمی که در اطراف زندگی میکنن، یعنی در همسایه هستن، تصور میکنن که اگر در یک خانواده دختر به دنیا بیاید گویا قانون صمیمیت و خانواده بر هم میرزه، در حالی که چنین چیزی نیست. چه فرزند دختر و چه پسر برای یک خانواده اما ارزش و ارزش اجتماعی خودش داره هست. دختر هم میتونه مایه افتخار خانواده بوده باشه و پسر هم میتونه.
شکر. با اجازتان زهرا یک شنونده دائمی ما اونا هم وصل شدن. خانم زهرا خوش آمدین به برنامه، بفرمایید شما چی گفتنی دارین.
تشکر. سلامت باشین. سلام به شما نظر به میهمانان برنامه. تشکر از شما، واقعا بسیار موضوع مهم امروز گرفتین و ما هم میخواستم نظریات خود شریک بزنم به موضوع برنامه.
بله بفرما، از نظریات زیادتر که در تجربهات اگر بگویی دختر بودن بر خودت چقدر مشکل ایجاد کرد، که یعنی پشیمان هستی که دختر به دنیا آمدی یا نه؟ شوخی میکنیم البته، بفرمه.
خیر زنده باشین. شکر نظر سه باقیان موضوعات زیاد است که آدم بگوی از تجربه خود دیگه به دلیل مشکلات فامیلی نمیتونم، شاید بعضی هاش اکتا نتونم، اما میخوایم قدر بگویم که متاسفانه در افغانستان دختر بودن یعنی ننگ هست، ننگ هم داشته میکنم میشه به دختر بسیار توجهی کم دارن خانواده ها و دختر را مال مردم فکر میکنن و همیشه به چشم حقارت به دختر نگاه میکنن. حتی یک دختر نمیتونه که از صحبت بکنه در جایی که دیگه اعضای فامیل نشسته باشه و به خصوص برادرش باشه و همچنان نمیتونه اظهار نظر بکنه و حتی حق انتخابش نداره، مثل که مهمانتان گفتن حق انتخاب لباس، حق انتخاب همسر. و من میخوام از تجربه خود بگویم که ما در فامیل ما یعنی چندین خواهر هستیم و یعنی بیادت ندارم و متاسفانه بسیار با تبعیض جنسیتی از سوی خانواده به خصوص پدر خانواده مواجه هستیم و اماره به من گفته میشه و دیگه خواهرم گفته میشه که دختر مال مردم است و دختر چی کنی و دختر یک روز میره ازدواج میکنه و به درد ما نمیخوره. ما پسر میداشتم که به من یعنی زندگی میکرد و یعنی در کنار من وقتی که دخترم ازدواج میکردن، اما این خانواده من نظر نمیگیره که یک پسر وقتی که ازدواج میکنه اصلا به پدر مادر بدون دارم و دختر است که باورتان میشه من قسم دخترهایی رو شاید دارم که ازدواج نکردن به دلیل اینکه پدر مادرشان کس نداشته و میخواستن که از پدر مادر خود نمایت کنن و در کنار از او بچه‌ها که برادرشون ازدواج کرده. متأسفانه در افغانستان به دختر اصلا توجه نمیشه و دخترها بسیار با اونها خوشنط میشه. من خودم اصلا بسیار رنج میبرم از اینکه یک دختر هستم و از طرف خانوادین به من توجه کمتر میشه. به اثر موضوعی که بگویی از مثلا موضوع تحصیلی بگویی، از زندگی بگویی، از هر موضوعی که بگویی، اگر پسر باشن به هر موضوعاتش توجه میشه، به موضوعات تحصیلیش باشه، موضوع خواستش باشه، و اما به دختر هیچ توجه نمیشه و میشه حتی به خودم گفته میشه که من از یک دختر دارم و تو دختر مستی من رنج میبرم. به جوی تو ای کاش خانواده میگه ای کاش تو پسر میگه، ای کاش تو دختر نمیبودی که به درد ما میخوردی، مثل که مهمانتان که به ما کار میکردی و نانوار خانواده ما میبودار که دختر هستی و رنگ هستی، ما چطور میتونیم که تو بیرون روان بکنی، کار بکنی و به ما نانوار باشی.
تشکر زهرا جان. خانه آباد که گفتی درد دلت شنیدیم همه ما. خب قاری صاحب پشتون، شما شنیدین چی جواب دارین؟
آقای نظر، اول خود یک چیز را منعیش مقدمه ما اگر بگویم، ما بار بار از اسلام حرف نزنیم، شما هم ما هم دیگر علمای ما هم و دیگر راکین ما هم اما ما از اسلام حرف نزنیم، اما اسلام به ذات خود عیبی نداره، هر عیبی که از مسلمانی ماست. ما اگر یک قانونی را چی میکنیم، پاس میکنیم، یا فرضاً اگر فرضاً یک کارکردی را میکنیم، باید امور تا شعار و تا گفتار نباشه، باید عملی باشه. علی اکثر شما اگر شنوندای شما به شما زنگ میزنن، کلیشان میگه که ما میراث میتیم اما نمیته، کلیش میگه که ما دختری خودم میرایش یا ایوان نمیپروشیم اما میپروشن. نو گپی ما ایست که رای یک چیزی ایست که رای حل داره، رای حلیش ایست که جواب رای حلی ما ایست که اول خصوصی تعلیمی ما بسیار به حد پایان است، چی از مرد چی از زن، از مردم پایان است، از زنم بیخی پایان است. دویوم کنترول بکار داره، کنترول کار داره. هر نظامی که آمدن و کسایی که گفتن که ما از حقوق زن دفاع میکنیم، چند سالی که اونا بودن تا جایی دفاع کردن یا نکردن، اونا هم دفاع نکردن. هر نظامی که در افغانستان در سرزمین اسلام حکیم میشه، باید امو نظام امو گپارا کنترول بکنه، چرا که نظام و رعیت باید یک بجگر دیسپیت امو را کنترول بکنه. و سیوم سطح تعلیمی ما باید بالا بره، و چهارم باید بسطح ملی آگاهی درست بری مردم داده شو که ایجا علماء ما مسئولیت داره، عمراء ما مسئولیت داره، حکماء ما مسئولیت داره، کلانا و قریدارا و ملکا ما مسئولیت داره، تاکی بری مردم آگاهی بیتا که دختر رحمت خدا است، دختر در دنیای تان شریک است، در خانه تان شریک است، هم چیزی که بچه حق داره بر بالای تان، دختر تان هم حق داره. این هم سطح تعلیمی ما پایان است. اگر سطح تعلیمی ما بالا بره و مردم از تعلیم استفاده خوب بکنه، دخترم تعلیم بکنه، بچه‌م تعلیم بکنه، باز دخترم حق خود از پدر گرفته، از مادر گرفته، میتونه بچه‌م حق خود میفهم.
بسیار زد تشکر قاری صاحب محترم که فرمودای شما را شنیدن. تمام شنوندای عزیز ما قضاوت هم میگذاریم به شنوندای عزیز ما. آل خانم خاطره نظامی، اگر چیز دیگه شما گفتنی دارین؟
آقای نظر با در نظر داشت گفته های دوستای ما ببینین، یک چیز را ما همیشه ما در نظر باید داشته باشیم، مثل که خواهر ما گفتن، ما در جامعه افغانی ما اینطور دختر خانم های را داریم که کمر همت را میبندن و والدین خود را از زمان منجلاب فقر و تنگ دستی چنان نجات بیدن که ممکن 6 یا 7 پسر یا حتی یک پسر نتونه او کار انجام بده. ما دختران را داریم که چنان باعث تاج سر و نیکنامی جامعه خود میشن که حتی هزاران پسر نمیتونه او کار بکنه. اوتر دختر خانمای را ما در صف اسلام داشتیم در زمان ظهور دین اسلام که چنان خدمت بر جامعه اسلامی، بر لشکر اسلام، بر ظهور دین اسلام انجام دادن که ده ها پسر نتانست انجام بده. پس بنابرای خلقت وقتی که خداوند جهان هستی را خلق کرد، وقتی آدم علیه السلام را خلق کرد، وقتی به خلق مخلوق خودش نگاه کرد که یک چیز ناتکمیل است، نامکمل است. و زمانی که بی بی هوا را از قبر قیچه با آدم علیه سلام آفرید، در اون لحظه خداوند بزرگ خودش پذیرفت که خلقتش بعد از آمدن هوا مکمل شده. پس به دی لحاظ دین اسلام هم هیچ که نپذیرفته که بودن دختر یا موجودیت دختر در جامعه یک چیز ننگ است. برای هر دو، هم برای پسر و برای دختر، حقوق موجوده و مشخص خودشان داده. اما من نمیفهمم در جامعه افغانستان، مخصوصا در حکومت امارت اسلامی، چرا اینا یک دید منفی و بسیار تنگ به زن و به دختر دارند. چنانچه تمام فعالیت های مدنی اجتماعی و حتی حق انسان بودن از زنان افغانستان گرفتن. امروز هزاران زن افغان را ما سراغ داریم که بنابرای که نمیتونه در اقتصاد خانوادش سعیم باشه، بیوایی که نمیتونن برای فرزندشان لقمنان آماده بکنن، لقمنان تهیه بکنن، دچار بیماری های روحی روانی شدن، مبتلا به بیماری های روانی شدن که حتی از علاج او عاجز ماندن.
بله.
پس بنابراین در چنین جامعه ما نمیتونیم بپذیریم که انسان بودن ارزش و بهای خودش داره هست.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم خاطر نظامی. خب خانم سارا رحمانی، با پایان برنامه رسیدیم. تقریبا شما کل میمانا رو میشینیم از اول برنامه تا به حال کلش جنبندی کردیم. حتی در ممالک پیشرفته که مثلا دموکراسی و قانون صحیح کار میکنم، بازم بسیاری ها پیدا میشه قانون پامال میکنه. حتی یک بار یک ترکی جوان در بین خود صحبت میکردم، باز هر مسئله قانون میگفتم قانون چی است و دیگه جواب میدید قانون به خاطر میسازن که این را زیر پای کنیم، یعنی پامال بکنیم، متر شوخی میکردن. یعنی از اون خاطر کسی که قانون اگر مراعات نکنه و دیگه خود به خود یک میکانیزم به کار است که اونا را مجبور کنن که قانون مراعات بکنن. برنامه را اگر جنبندی کنین خانم سارا رحمانی.
بله، حرفای عزیزان شنیدم، مخصوصا خاطره عزیز. من متوجه هستم به عنوان یک خانم، من این دوران گذراندم، میفهمم که چقدر شرایط سختی هست در خانواده های ما. بزرگ شدن دختر واقعا شرایط سختی، همه ما مردهای ما شعار میدن زن مادر، زن بهش زیر پای مادران، ولی در این که در خانه و خانواده خود رعایت کنن خیلی کم ما مردای میبینیم که رعایت کنن. دختران هم نیاز به محبت دارن، دختران هم نیاز دارن که وقتی یک اشتباهی میکنن مادر و پدر پشت اینا بیستن و از اینا حمایت کنن. انقدر اعتماد به نفس دخترها را از بین نبرین، انقدر دخترها کوچیک نکنین که اونا حتی برای کوچیکترین چیزی که ماین برای خود انتخاب کنن ترس دارن و نمیتونن. انقدر اونا در خانه و خانواده حق انتخاب از اونا گرفته شده که حتی وقتی که ماین ازدواج کنن میگن هرچی شما میفهمین، به پدر و مادر میگن شما تصمیم بگیرید. یعنی خود او دختر هیچ حقی از خود نمیتونه تصمیم بگیره، هیچ اختیاری نداره. متاسفیم و فکر میکنم که ما باید از خانواده ها شروع کنیم. در خانه و خانواده سعی کنید که به فرزندان دختر خوب بیشتر احترام بگذارین. اگر یک اشتباهی میکنن حمایت کنید. پسر هم اشتباه میکنه، هر کسی امکان داره اشتباه کنه، فقط دختر نیه که همیشه هرچی هست دختر دختر. و بارها ما کلماتی حتی بوده که شنیدیم، میگن حتی ما حاضریم فرزند فلج داشته باشیم ولی پسر باشه، کور باشه ولی پسر باشه. این چیزهایی بوده که ما شنیدیم و ای که فرزند پسر دوست دارن. خانواده ها این ریشه در سنت ها و فرهنگ ها داره و امیدوارم که روزی برسه که این تبعیض از بین بره.
تشکر محترم سارا رحمانی، بسیار زیاد تشکر. همچنان از خانم عابده مجیدی که تحلیلگر مسائل دینی بودن، از قریص پشتون، از محترمه خاطره نظامی و دیگر کسانی که به برنامه وصل شدن، یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقتی که همه طالب ها آمده رسانه بیشتر به خشونتهای طالبان یعنی گزارشهایی که تهیه میکنن، اما خشونتهای خانوادگی هیچ کس یاد نمیکنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کس حتی نمیخوامه. یعنی من خودم شخصا باور کنیم که من یعنی اصلا هیچ به طالبان نوبت نرسیده که برمه کنم خشونت انجام بدن، چون از خانواده ای که آدم خلاص نمیکنه. من از اینکه به طالبان میگم اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع میکنین یعنی خود مسلمان میگیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شه وقت کشی کنه یا از خانه فرار کنن. وقتی از خانه فرار میکنن دلاز خواهی میگیرن شه شلق شن میگن شما یعنی غلط شه بپرسین از خانواده چرا یک دختر فرار میکنه. یعنی حتما یک دلیل داشته، پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته. استاد ببینی یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکات یک عرصی کنین، یعنی تمام دختران از ازدواجهای اجباری و خشونت بلد تکوب و جز نظران از خانه خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگینه پس اجازه ندیم که یک دختر مجبور شه خدا از بین ببره.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
شیرین فرهادم هنوز آید به گوش گفته ای شیرین.